علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به اثرات گسترده کرونا در عرصه‌های مختلف سلامت، اقتصاد، جامعه و امنیت با بیان این موضوع که این تأثیرات رو به افزایش و در حال گسترش است، تصور این موضوع را که کرونا در چند ماه به پایان خواهد رسید یک خوشخیالی خطرناک دانست و گفت برخی کرونا را یک ویروس ماندگار می دانند. وی کرونا را یک بحران با طول زمان زیاد و اثر شدید و ریسک بالا و پرمخاطره دانست و با اشاره به غیر قابل پیشبینی بودن جهش ویروس یادآور شد. علاوه بر موضوع سلامت و معیشت در شرایط فعلی، ابعاد روانی، اجتماعی و امنیت اجتماعی هم به آن افزوده شده است. ربیعی تأکید کرد که کشور نیازمند حکمرانی مبتنی بر کرونا است و لازم است سطح بالایی از نظم ساختاری و نظم اجتماعی برای مقابله با کرونا به کار گرفته شود و رفتارهای مبتنی بر مقابله با کرونا نهادینه شود. سخنگوی دولت بی‌توجهی و عدم همراهی با پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی را عاملی در راستای ایجاد تغییرات جهشی در ویروس دانست و گفت این جهش موجب افزایش ابتلا به آن شده است. این اظهارات ربیعی در حالی عنوان می‌شود که خود دولت و در رأس آن رئیس جمهوری اولین کسی بود که موضوع گذرا بودن کرونا را در فکر مردم تقویت کرد و با بیان این موضوع که در چند روز همه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت، این فکر را که در خصوص کرونا همه چیز به زودی عادی خواهد شد در فکر مردم تقویت کرد. ربیعی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه آمریکا باید پاسخگوی خسارت‌ها به مردم ایران باشد گفت صرف نظر از اینکه پیروز انتخابات آمریکا چه کسی باشد، رویه ایران در مقابل تعهدات خود کاملا روشن است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانسته است دعاوی حقوقی خود در سطح بین المللی را به نتیجه برساند و با وجود گذشت دو دهه از پایان جنگ، حتی خسارت‌های ناشی از جنگ را نیز نتوانسته از عراق دریافت کند. ربیعی در ادامه تأکید کرد کاهش تعهدات ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و ممانعت آمریکا از اجرای تعهدات توسط دیگر کشورهای عضو برجام است. ربیعی خاطرنشان کرد کاهش تعهدات ایران برگشت پذیر است و به محض انجام تعهدات توسط سایر طرفها، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به اجرای تعهدات خود باز خواهد گشت. سخنگوی دولت همچنین با بیان این موضوع که برای جمهوری اسلامی فرقی ندارد که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا باشد گفت هر کدام از رؤسای جمهوری آمریکا که تصمیم به بازگشت به برجام بگیرد و مانع تراشی برای انجام تعهدات دیگران را متوقف کند، جمهوری اسلامی مطابق اصول خود عمل خواهد کرد و هر رئیس جمهوری چنین تصمیمی بگیرد، جمهوری اسلامی از آن استقبال خواهد کرد. دستیار رئیس جمهوری همچنین تأکید کرد آمریکا باید همزمان با بازگشت به توافق برجام آماده پاسخگویی به خسارت‌هایی باشد که پس از خروج از برجام به مردم ایران تحمیل کرده است. برخلاف اظهارات ربیعی به نظر نمی‌رسد که در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات دولت ایران تمایلی برای گفتگو و مذاکره با ترامپ داشته باشد. جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای بارها تأکید کردند با رئیس جمهوری فعلی آمریکا به هیچ عنوان پای میز مذاکره نخواهند نشست، زیرا ترامپ به برجام باز نخواهد گشت. ایران امیدوار است در انتخابات آمریکا بایدن پیروز شود تا حاکمیت بتواند زمینه را برای مذاکره و رفع بخشی از مشکلات وخیم مالی و تجاری در ایران فراهم کند. با بالا گرفتن اعتراضات به برگزاری مراسم جشن مردمی عید بیعت در مشهد که روز دوشنبه با حضور هزاران نفر در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شد و هنوز هیچ نهاد یا مقام مسئولی به خود جرأت نداده تا مسئولیت این موضوع را بپذیرد، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری در روز سه‌شنبه با انتقاد و اظهار تأسف از برگزاری جشن مذهبی در مشهد گفته است برگزاری چنین مراسمی واقعا جنایت است. لاری برگزاری این مراسم را باور نکردنی خوانده و گفته است پس از برگزاری مراسم همه اظهار بی اطلاعی می کنند و ما نمی دانیم چه کسی مجوز داده است. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز در توییتی نوشته که وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی هیچ مجوزی در این زمینه صادر نکردند. مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به برگزاری جشن و تجمع در شهر مشهد گفت از مردم و مسئولین تعجب می کنم که بعد از این همه مدت چرا اجازه می دهند چنین اتفاقاتی رخ دهد و کسانی که چنین تجمعی را در مشهد ایجاد کردند مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. محمد حسین بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با ابراز تأسف از برگزاری چنین مراسمی در دوران شیوع کرونا در مشهد گفت که جشن مذهبی چند هزار نفری که در مشهد همزمان با شیوع وسیع کرونا برگزار شد کارخانه تولید بیمار مبتلا به کرونا بود و دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیچ گونه مجوزی در این زمینه صادر نکرده است. به یفسود مقام‌های بهداشتی این استان به شدت نگران میزان افرادی هستند که احتمالاً در این مراسم به کرونا مبتلا شدند. علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هم گفته در حالی که پزشکان و پرستاران ما به قیمت جان خود و تحت شرایط بسیار سخت به بیماران کرونایی ارائه خدمت می‌کنند، برپایی چنین برنامه‌های حکم تیر خلاص به پیکر خسته کادر بهداشت و درمان دارد. بتول گندمی عضو شورای شهر مشهد نیست در همین رابطه گفت که این مراسم مجوز نداشته و خودسرانه برگزار شده است. پیش از این سازمان تبلیغات اسلامی در مقام برگزار کننده مدعی است برای این مراسم موافقت و مجوز شفاهی از مرکز بهداشت مشهد دریافت کرده است، هرچند ساعتی بعد این موضوع تکذیب شد. علی اکبر رائفی پور سخنران اصلی مراسم نیز گفت تمام مراسمات خود از جمله برنامه اصلی که هر ساله در میدان امام حسین تهران برگزار می شد را به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو کرد. او گفته در ثانی مشاهدات بنده هنگام ورود به مراسم مشهد نیز حاکی از رعایت ضوابط بهداشتی بود. تست تب، شرط داشتن ماسک و صندلی ها نیز یکی در میان نشانه گذاری شده است. این در حالی است که استان خراسان رضوی بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران جزء استان‌هایی است که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد. دولت در حالی این اقدام را جنایت خوانده که عملاً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است و به خصوص آنکه وزیر کشور جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده دارد و می‌تواند به راحتی با متخلفان برخورد کند. در این میان نیز سازمان تبلیغات اسلامی که برگزاری مراسم را به عهده داشته تا کنون حاضر به پاسخگویی در این مورد نشده است که اقدامی علیه تمام پروتکل‌های بهداشتی بوده و معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد و بلا تکلیفی سیستم را نشان می‌دهد. عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در گفتگویی ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت با اشاره به فقدان مدیریت صحیح منابع در جمهوری اسلامی اظهار داشت 45% از بودجه عمرانی حیف می شود. وی همچنین با اشاره به فساد اقتصادی موجود در کشور با بیان این موضوع که در بخش بودجه عمومی ریخت و پاش و فعالیت‌های موازی به تمام معنا وجود دارد دوباره کاری‌ها و ریخت و پاش‌ها را از جمله معضلات اقتصادی در کشور دانست. وی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه عمومی کشور میل کردن و تصرف اموال عمومی بسیار کم است، مشکل اصلی را حیف شدن بیت المال دانست و گفت بر اساس پرونده های دیوان محاسبات پرونده ها بیشتر از باب تخلف است تا از باب جرم. رئیس سابق دیوان محاسبات در این حال تأکید کرد در حیف اموال عمومی به خصوص در بخش عمرانی فاجعه وجود دارد. عادل آذر خاطر نشان کرد در بحث تملک دارایی ها و بودجه عمرانی 45% از این بودجه در مسیر اصلی خود خرج می شود و 55% آن ریخت و پاش است و حیف می شود. وی این شیوه هزینه کرد را نشانه ناکارآمدی، سوء مدیریت و ریخت و پاش دانست. این اظهارات عادل آذر در حالی عنوان می شود که موضوع ریخت و پاش در دستگاه های دولتی و حیف و میل در بودجه سالهاست به عنوان یک معضل جدی مدیریتی و اقتصادی از جانب تحلیلگران و ناظران عنوان می شود. اما با این وضع تاکنون هیچ اقدامی در راستای بهبود هزینه‌کردهای دولتی صورت نگرفته و برعکس روز به روز وضع مدیریت منابع مالی دولتی وخیم‌تر و نابسامان‌تر هم شده است. عادل آذر همچنین با انتقاد از اقدام دولت برای تأمین بودجه از طریق اسناد مالی اسلامی آن را نوعی آینده فروشی دانست و گفت این اقدام بر اساس برنامه درستی صورت نمی‌گیرد. وی با اشاره به اینکه گزارش‌های قبلی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی حاکی از ورشکستگی آنهاست گفت یکی از نابسامانی‌های بودجه‌ای در بخش مصارف بخش مستمری بازنشستگان است. عادل آذر راه جلوگیری از این وضعیت را برنامه‌ریزی درست منابع در این حوزه دانست و گفت پول پرداخت شده توسط دولت باید تبدیل به احسن می‌شد. به یفصد این پول باید سرمایه گذاری می شد و از آن خلق ثروت صورت می گرفت و در سن بازنشستگی هزینه افرادی را که به سن بازنشستگی رسیدن تأمین می کرد. عادل آذر با اشاره به ورشکستگی صندوق بازنشستگی گفت دولت در قبال مردم مسئولیت اجتماعی دارد و نمی تواند به بهانه ناتوانی مالی از پرداخت دیونش خودداری کند. به یفصد مردم هم انتظار دارند تأمین مالی بشوند. عادل آذر به بدهی سنگین دولت به صندوق‌ها اشاره کرد و گفت دولت بیش از 80% دیون خود را از طریق واگذاری شرکت‌هایی که عمدتاً هم شرکت‌های ورشکسته بودند رد کرده است. وی گفت شرکت‌هایی به عنوان دیون به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدند که روی دست دولت مانده بودند. رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد یکی از مشکلات بخش هزینه‌ای بودجه عمومی صندوق بازنشستگان است که اگر فکری به حال آن نشود بسیار حاد می شود. عادل آذر بحث طرح تحول سلامت را تا 95 مناسب ارزیابی کرد و با بیان اینکه این طرح بعداً به بیراه رفت علت اصلی بروز مشکل را این دانست که نظارت حرفه‌ای در داخل دولت از کنترل خارج شده است. به یفصود صرف نظر از بررسی عملکردی که در خصوص طرح تحول سلامت باید صورت گیرد، برداشت کارشناسی نشان می‌دهد حیف زیادی صورت گرفته است. وی در خصوص اوراق خزانه اسلامی هم با اشاره به اینکه دولت با واگذاری این اوراق برای مشکلات کشور زمان می‌خرد، خاطر نشان کرد با اصل موضوع اوراق مخالفتی وجود ندارد، اما دولت باید به نمایندگی از نسل امروز و نسل‌های آتی توجه داشته باشد که آیا سرمایه حفظ شده است یا نه. وی در این حال قدرت مدیریت مالی اوراق در ایران را حداکثر 80,000 میلیارد تومان دانست و گفت دولت بیش از این مقدار را نمیتواند تامین کند. وی گفت خارج از این مقدار کلاهبرداری و فروش کاغذ است. عادل آذر پرداخت حقوق از طریق اوراق را مورد انتقاد قرار داد و گفت پول حاصل از واگذاری اوراق باید تبدیل به یک کالای سرمایه‌داری شود که بشود از ارزش آن استفاده کرد. وی راه اصلاح ساختار بودجه را شکلگیری یک هسته مستقل از دولت دانست که بتواند اصلاحات ساختاری را تنظیم کند و از دستگاه‌ها بخواهد که آن را اجرا کنند. وی تأکید کرد اصلاح ساختار بودجه باید مصداقی، دقیق و شفاف باشد. عادل آذر همچنین در این خصوص عزم کار را مهم دانست و با اشاره به اینکه مشکل اصلی در عزم انجام کار است گفت اراده‌ای در این خصوص وجود ندارد و اولویت کشور این برنامه ریزی و اقدام نیست و با کمترین تلاطمی موضوع فراموش می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به کرونا مبتلا شده است. وی در توییتی اعلام کرده است یکی از همکاران دفترم به کرونا مبتلا شد. نیمه شب پاسخ تست بنده هم اعلام و کرونا مثبت شدم. در حال حاضر در قرنطینه هستم و به امید خدا پیگیر امور محوله خواهم بود. دو هفته پیش روحانی رئیس جمهوری به خاطر حضور قالیباف در بازدید از بیمارستان امام خمینی جلسه سران قوا را لغو کرده بود. قالیباف مدعی بود بازدید از بیمارستان به خاطر روحیه دادن به کادر درمانی است و مخالفان روحانی معتقدند که وی خود را در اتاقهای نهاد ریاست جمهوری پنهان کرده است. حسین الله کرم فعال سیاسی اصولگرا و دبیر شورای هماهنگی حزب الله ضمن بیان این موضوع که اینکه چه کسی رئیس جمهوری آمریکا بشود برای جمهوری اسلامی ایران مهم نیست گفت در شرایط فعلی حامیان مذاکره با آمریکا در ایران اسلامی جایی ندارند. وی با اشاره به اینکه مذاکره در برجام برای بهبود معیشت مجاز شمرده شده بود اظهار داشت مذاکره با کسی که خون حاج قاسم را روی زمین ریخته و کسی که دارو و کالاهای اساسی مردم را تحریم می کند مجاز نیست. الله کرم حاصل مذاکره در برجام را تورم 500% مسکن و 900% دلار و خودرو دانست و با اشاره به مواضع جدید بایدن در حوزه سیاست خارجی گفت پیروزی بایدن یا ترامپ فرقی برای وضعیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکره ندارد. الله کرم همچنین با اشاره به عملکرد مردم در انتخابات 1400 با اشاره به اینکه مردم رقابت انتخابات 1400 را بین جریان مقاومت و جریان تسلیم می‌بینند گفت مذاکره نتیجه عکس می‌دهد و در نهایت به ضرر کشور و مردم خواهد بود. وی افزود آمریکا با وجود حضور ایران در مذاکرات الجزایر، قطعنامه 598 و برجام هیچگاه به تعهدات خود پایبند نمانده است. این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه هرگاه مذاکرات بر مبنای تسلیم باشد طرف مقابل به آنچه متعهد شده عمل نمی کند گفت جمهوری اسلامی هم در مواجهه با این عدم پایبندی ضمانتی در اختیار ندارد که به کشور عهد شکن فشار بیاورد. وی همچنین یادآور شد مردم با توجه به وضعیت جامعه و با رشد شدید تورم، بیکاری و مشکلاتی همچون کمبود دارو به طور کامل به سمت جریان مقاومت سوق پیدا کردند. الله کرم جریان مقاومت را پیروز انتخابات 1400 دانست و گفت جریان مقاومت باید دولتی جوان و انقلابی و حزب اللهی معرفی کند تا عادت بد 40 ساله وابستگی به نفت را در قالب اقتصاد مقاومتی تغییر دهد و آن را اصلاح کند. وی افزود دولتی باید معرفی شود که بتواند جایگزین دولت پیرمردها و پدرخوانده ها شود. وی در این حال تایید کرد که در تفکر جریان مقاومت نیز موضوع مذاکره وجود دارد، اما در همان حال خاطر نشان کرد که این نوع مذاکره از نوعی که در تفکر جریان تسلیم طلب دنبال می شود نیست. وی افزود در جریان مقاومت مذاکره با تمهیداتی جلو خواهد رفت که عواقب بدی برای جامعه رقم نخورد. برخی از ناظران تأکید کردند که اگر دولت در ایران یک دولت اصولگرا باشد ممکن است که حاکمیت تن به مذاکره با آمریکا بدهد تا از طریق کاهش فشار مالی در ایران و رفع نسبی بخشی از مشکلات بتواند اصولگراها و نه اصلاح طلبان را به عنوان گروه سیاسی که توانسته بخشی از مشکلات مردم را کم کند و باری از دوش مردم بردارد به جامعه معرفی کند. به گزارش رویترز، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی در یک نشست مجازی که پژوهشکده سیاست خبر نزدیک واشنگتن برگزار کننده آن بود، اظهار داشت که عادی سازی روابط با اسرائیل در نهایت رخ خواهد داد. وی افزود تنش‌هایی که گاهی میان ریاض و واشنگتن رخ می‌دهد تصادفی است و این روابط دو جانبه بر پایه روابط شخصی نیست، بلکه اساس آن منافع دو طرفه است. فرهان گفت که تحقق صلح و ثبات دائمی جز با توافق دائمی میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها رخ نخواهد داد و عادی سازی روابط اتفاق خواهد افتاد، اما ایجاد کشور فلسطینی و از سرگیری طرح صلح فلسطینی اسرائیلی ضروری است. وی لغو طرح اشغال اراضی کرانه باختری را زمین ساز برای بازگشت احتمالی فلسطینی ها به میز مذاکره خواند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در گفتگو با خبرنگاران گفت که بیش از 9 یا 10 کشور دیگر در جهان عرب آماده عادی سازی روابط خود با اسرائیل هستند. با این حال وی زمان مشخصی برای انجام این کار اعلام نکرد. ترامپ در مورد جهان عرب گفت چیزهای زیادی خواهیم داشت و من بر این باورم که همه ی آنها را به دست خواهیم آورد. قراردادهای بیشتری به احتمال زیاد پس از انتخابات آمریکا اعلام خواهد شد. ما اکنون کارهای زیادی انجام می‌دهیم. به یبسود زیبایی همان صلح در خاورمیانه بدون پول و بدون خون است. خونی روی ماسه وجود ندارد و این اتفاق می افتد. یادآور می شود که امارات متحده عربی، بحرین و سودان توافقنامه های عادی سازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل را امضا کردند.
نشریه هیل در بررسی‌های خود از ارزیابی‌های انتخاباتی به این موضوع می‌پردازد که تا چه اندازه می‌توان به نظرسنجی‌های مطرح شده پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دل بست. می‌توان گفت تقریباً به صورت مطلق این نظرسنجی‌ها گویای این ادعا هستند که در پایان این رقابت نفسگیر این جو بایدن است که راهی کاخ سفید خواهد شد. روی کاغذ بخت چندانی برای آقای ترامپ در این نظرسنجی‌ها دیده نمی‌شود. اما نشریه هیل به چند نکته دیگر هم اشاره می کند و می نویسد این نظرسنجی ها از چند نقیصه کلی رنج می برند. یکی نحوه چینش پرسش هاست که دامنه پرسش های بالقوه را از قبل تعیین می کند. تجربه ها نشان داده پرسش شوندگان می توانند به یک سؤال مشابه در دو نظرسنجی پاسخ متفاوت بدهند. اما موضوع مهم دیگری که این روزها در نقد نظرسنجی ها به آن پرداخته می شود و تا حدود زیادی نشأت گرفته از روانشناسی اجتماعی مردم امریکاست آن است که اغلب پرسشوندگان تمایل به دادن پاسخهای مطلوب اجتماعی دارند. به عبارت دیگر آنها ممکن است که برای دوری از تنشهای اجتماعی آنچرا که در دل دارند به زبان نیاورند. آنها احیانا تمایل ندارند با گفتن نظرات خود بر سر این موضوعات به تنش با دیگر نظرات متفاوت دامن بزنند. اخیراً مؤسسه نظرسنجی کاتو در بررسی فعالیت‌های خود به این نکته پرداخته و می‌گوید دو سوم از پرسش‌شوندگان آمریکایی معتقدند فضای سیاسی آنقدر پیرامون انتخابات سخت است که آنها نمی‌خواهند نظر واقعی خود در مورد سیاست را بروز بدهند. جدای از آن فضای نظرسنجی و شیوه آن می‌تواند بر روند نظرسنجی تاثیرگذار باشد، از جمله اینکه در چه فضا و موقعیت این نظرسنجی صورت گرفته است، ابزار آن چه بوده، آیا از طریق رسانه، تلفن همراه یا تلفن ثابت صورت گرفته است. همه این موارد در سرنوشت آن نظرسنجی تعیین کننده هستند. رابرت کاهالی از مدیران مؤسسه ترافلگر میگوید من بسیاری از این نظرسنجی ها را نمیتوانم بپذیرم. او میگوید ما نظرسنجی را کمتر از جامعه آماری 1000 نفر انجام نمیدهیم، در حالی که گاهی مشاهده میکنم برخی از این نظرسنجی ها با جامعه آماری 400، 500 یا 600 نفر صورت گرفته است. هیل در ادامه این تحلیل از قول این کارشناسان می نویسد ما وقتی به نقشه نظرسنجی های صورت گرفته نگاه می کنیم می بینیم در ایالت هایی که نظرسنجی در جامعه آماری بیشتری صورت گرفته میزان تفاوت رأی جو بایدن با آقای ترامپ کمتر است. از جمله ایالت هایی که در این تحلیل از آنها به عنوان نمونه نام برده شده پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و فلوریدا است. بنابراین بسیاری از این تحلیلگران عنوان می کنند که خیلی نباید به این نظرسنجی ها دل بست. آنها حتی پا را فراتر از این هم می گذارند و می گویند این نظرسنجی ها را باور نکنید، دونالد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور است. اما در سوی دیگر آنچه محل مانور این روزهای طرفداران آقای بایدن است اتکا به همین نظرسنجی های صورت گرفته است و آنها معتقدند دونالد ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید راه بسیار دشواری را در پیش رو دارد. ادعاهای هر دو طرف که تنها یک هفته دیگر میتوان صبر کرد و دید دلیل و برهان کدام گروه واقعی بوده.